أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم می فرماین که اشکالی ندارد که انسان بلع بکند، یعنی بخورد آنچه رو که از سینه اش خارج میشه، همون خلط هاییش که هنگام صاف کردن سینگاهی در فضای گلو قرار میگیره، میتوند اینو فرو بده. و همچنین اونچه از سر پایین میاد تو حلق، اون رو هم میتونه فرو بده مادامی که به فضای دهان وارد نشه. حتی اقوا اینه که میتوند با اختیار خودش بکشاند این مواد رو از رأس خودش به سمت حلق، با زور این رو انجام بده. احوت ترکه، ولی کن عمدن هم اگر انجام داد این اشکالی نداره، میتونید به فرو بدهد مادامی که تو فضای دهان وارد نشه. و اما آنچه که از نمونه اول یا دوم، چه از صدر و چه از رأس، برسد به حلق و بیا تو فضای دهان، اگه وارد فضای دهان شد که به راحتی میتونه او رو اخراج بکنه، احتیاط واجب آن است که دیگه او رو بر ندهد. ما سه تا نکته رو در این فرمایش سید بزرگوار یزدی رضوان الله تعالی علیه داریم. نکته اول این است که ادله منع از اکل و شرب شامل این مورد نمیشه که به فضای دهان نرسیده باشه. و روایتی رو هم داریم که سندش هم خوبه، صحیحه، دال بر جواز چنین خوردنی است. حدیث 1 از باب 39 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، جلد 7 وسائل، صفحه 77. عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع مرحوم کشی، او را از اصحاب اجماعش قرار داده، از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه که قیاس هم مورد وثوق نجاشی و غیر نجاشی است. لذا روایت از این جهت سندش هم خوبه. قیاس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: لا بأس ان یزدرد الصائم نخامته، اشکالی نداره که صائم برگردوند اون نخامه خودش رو، آنچه که حالا چه از سینه چه از سر آمده. بالاخره اینها فضولاتی است که به فرمان میتونه صائم او رو برگردونه. نکته دوم این است که ظاهرا فرقی نیست بین اینکه این خلط از صدر باشه یا از رأس باشه. میدید این فضولات بالاخره چیزیست که گاهی از سر میاد، گاهی از حلق میاد. تفاوتی تو این جهت نیست، علایال اینا ظاهرن فرقی بینش نیست، نمیشه بگیم حکم اینها با هم فرق میکنه. نکته سوم، روایتی که خوندیم یک باب 39 در کنار سلامت سندی که دارد، آیا نسبت به اون چیزی که وارد فضای فهم شده ممکنه بگیم ظهورش در همینه؟ چون کلمه یزدرب داره، یعنی برگردوندن. برگردوندن ظاهرش اینه که اومده تو فضای دهان و داره برش میگردونه، ولی که این ظهور نس نیست، چون وقتی هم که در فضای دهان نیامده باشه، اما همین که تو گلو اومده، این رو هم بالاخره برگردوندنش نیاز به بلعیدن داره. اینم نتیجه اینه، وقتی که اون چیزی که وارد فضای دهان نشده اما هم تو گلو اومده محتاج به بلعیدن، تا نبلعد این پایین نمیره، یعنی راه هوا رو باید ببنده و راه مری رو باز بکنه. در این حال ممکنه یک کسی بگه این روایت ظهورش مربوط به اونجاییه که وارد فضای دهان شده و روایت داره میگه که ولو وارد فضای دهان شده بحثی نیست که صائم او رو برگردونه و دوباره فرو بده، ولی که ادله اولیه ما اونها دیگه مصرحه به منع از اکل و شربه. ما اگر بخوایم دست از اون ادله برداریم و بگیم دیگه این نخامه‌ای که وارد دهان شده اگه فرو بده این اشکالی نداره، یعنی استثنای از اکله، یه مقدار سخته بخوایم دست از ادله اولیه برداریم، به خصوص با دو نکته دیگه که میخوام خدمتتون بگم. با توجه به این نکاته که یه مقدار سخت میشه فتوا دادن. یک نکته اینه که بالاخره این نخامه‌ای که اومده تو فضای دهان وارد شده بخوایم بگیم اشکالی ندارد فرو دادنش، این مخالف احتیاطه. و اون کسانی که میگن فرو ندهد و دیگه بیرون بیندازه موافقه با احتیاط دارن صحبت میکنن. نکته دوم اینه که وقتی وارد فضای دهان میشه اصلا خوردنش اشکال پیدا میکنه، به خاطر اینکه خبیث هست و اکل خبیث اصلا حرامه. و یه مرتبه بخوام بگیم که آب بینی رو که اومده تو فضای دهان میتونه فرو بده، به خاطر این روایتی که ظاهرش این بود، حالا شاید بعضی هم بگن ظاهرش هم این نیست، این روایت این بود: لا بأس ان یضرب الصائم نخامته، اشکالی نداره که برگردونه صائم نخامه خودش. این برگردونه ازدراد یه مقدار ما رو به تردید انداخته که تا کجا اومدست که میخواد برگردونه، آیا تو حلقه و میخواد برگردونه، این قطعا اشکالی نداره، یا اینکه از هر مده بیشتر وارد فضای دهان شده. اینه که ما بخوایم به این روایت تمسک بکنیم و بگیم اشکالی نداره، هم مخالف با احتیاطه و هم مخالف با اون قولیست که میگه اکل آب بینی اصلا حرامه به خاطر خبس او، و بعضی معتقدن که اصلا اگر آب بینی رو خورد موجب کفاره هم میشه، اگر بعضی بالاتر از اون میگن چون با حرام دارد افطار میکنه این کفاره جرم باید بده. ببینید از بحث جواز تا کفاره جرم چقدر فاصله است، که یکی میگه آب بینی رو اگر عمدن فروداد صائم جایزه، یکی میگه مبطله، یکی میگه کفاره داره و یکی میگه کفاره جرم. خلاصه ما مشکل داریم بخوام این رو چیزی که خبیث هست و بخوام همطور خوردنش رو جایز بدانیم. لذا اون چی که سید در قربه گفتن احتیاط واجب آن است که اگه وارد فضای دهان شد دیگه فرو ندهد، احتیاط به جایی است و میگیم بله احتیاط واجب همینه. مسئله چهار، ملاک صدق اکل و شرب در عرف ملاکه. باید ببینیم که آیا این اکل و شرب در عرف صدق میکنه یا نه، ولو این اکل و شرب به نحو غیر متعارف بخوره، متعارفش همون دهانه. خلاصه میگن ضرر نمیزند صرف این که به باطن بدن چیزی برسه، اما صرف اکل و شرب نکند. مثال میزنن اگه مقداری دوا رو در جراحت خودش بریزه و بعد در اثر گردش خون این دوا بره داخل بدن، یا چیزی رو در اوزون خودش بریزه، یا حتی در احلیل خودش که همون سلمه ذکر هست، اگر چیزی رو بریزه و از اونجا برگرده بره داخل بدنش، بره تو مثانه مثلا، اینا میگن که چون صدق اکل و شرب نمی کند اشکالی نداره. اما اون چی که از طریق انف برسه، اینو میفرمان مثلا انفیه هست که میرزه داخل بینی خودش، ظاهر اینه که این رو میگن موجب بطلان است اگر متعمدن این کارو بکنه، چون صدق اکل و شرب اینجا هست. در این فرمایش سید ما دو تا مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول اینه که ظاهر از روایات اینه که جایز نیست اون چه داخل در باطن بشه، داخل در بدن بشه، من غیر طریق الفهم، حالا از طریق فهم هم نباشه. ما وقتی نگاه میکنیم 4-5 تا راه دیگه وجود داره که یه چیز رو وارد باطن بدن بکنه و اینو روایات اجازه نمیده. مثلا احتقان، در بحث احتقان روایت 4 باب 5 از ابواب ما یمسک عنه الصائم صفحه 27 از همون جلد 7 امام احتقان صائم اجازه نمیدن، در حالی که احتقان اکل و شرب از طریق متعارف نیست. صدق و عرفی نمی کنه که آب آشامیده است، اما در این حال امام اجازه نمیدن. یا مثلا روایتی که منع از صبح دهن فل اذن میکنه، منتها شرطش این ازا دخل حلقه، صرف ریختن روغن در اذن مبطل نیست، گاهی یه قطره میریزه کم باشه به حلق نرسه اونو ازت اشکالی نمیگیرم، گند اشکال نداره، اما اگه زیادتر باشه به طوری که به حلق برسه. حدیث 5 باب 24 صفحه 51 یا روایتی که منع از کحل میکند، ببینید کحلو به چشم داره میماله، باز حضرت میفرمان اذا وصل الی الحلق اشکال دارد، اگه به حق نرسه فقط سرمه به چشم مقدار کمی بکند اون نه اشکالی نداره. خب حالا من مقدار بیشترشو میگم، اونجایی که به حلق برسد روایت جلوشو گرفته، روایت 5 باب 25 صفحه 52، اون روایت قبلیم مال باب 24 بود، این باب 25ه. در صورت داره سرمه به چشم میماله، اما زیاد به حدی که به حلقش این سرمه میرسه ازت میگن یه اشکال داره. یا راجب مزمزه، کسی که مزمزه میکنه منعتشه و یه مرتبه میرسه به حلقش، اونم حضرت اجازه نمیده. حدیث 4 باب 23 صفحه 50 از اینا شاید مهمتر حدیث 1 باب 22 یه حدیث هم راوی او سلیمان ابن جعفر هست که همون حفص مروزی هست و مورد ثقه ابن ولید سختگیر در رجال، ابن ولید کم توصیق میکنه اما توصیق کرده سلیمان ابن جعفر رو، مرحوم شیخ صدوق همینطور، مرحوم مامقانی در تنقیح المقالشون اینا تصدیح کردن و تصدیح کردن این سلیمان ابن جعفر رو. روایت سندش خوبه، وقتی نگاه میکنیم حدیث 1 باب 22 هست. تو این روایت از چند چیز منع کرده، یکی مزمزه، یکی استنشاق، متعمدن آب تو بینی بکنه، یکی شم رائحه غلیظه، البته بوی متعارف نه، اگر بوی خیلی غلیظ باشه اینو چرا، اینو هم منعش کردن. یا کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه قبار، خانه رو جارو بزنه قبار وارد حلقش بشه. اینا رو ملاحظه کنید، اینا اکل و شرب صدق و عرفی نداره که سید فرمودن المدار صدق الاکل و شرب. الان این روایت مزمزه و استنشاق رو میگه، حالا مزمزه و استنشاق رو ممکنه مزمزه شو بگیم عرفن اگه فروداد صدق و عرفی داره، اما استنشاق کمتر دیگه. بوییدن بوی غلیظ یا رسیدن قبار به حلق که دیگه این اکل نیست، یه مدار قبار رسیدست به گلو، یا بو رو استشمام کرد بوی غلیظ رو. و حضرت فرمان فعلیه صوم شهرین متتابعین فَإِنَّ ذَلِكَ مُفْتِرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنِّكَاحِ. فهمدن اینها هم مفتره، مثل کسیست که عمدن روزه خودش باطل کرده، مثل اکل و شرب و نکاح. یعنی مثل میگن منظورشون نظیر هست، نمیخوان بگن اینا از افراد اوست، نه میگن همونطور که اکل و شرب و نکاح مفتره اینها هم مفتر است. و ما یه چیز رو فهمیدیم که اگه صدق اکل و شرب کرد قطعا روزه او باطله، اما محدود به این نیست، یه مقدار بالاتر از اینه. با توجه به این ما نکته بعدی هم عرض میکنم، ریختن دوا در جراحت که سید گفتن اشکال نداره، اگه برسد به جوف مشکل میشه. امروز تزریقات که تزریق میشه بل ابره فل ورید، با همین سوزنها میان در رگ وارد میکنن، اون هم باید بگیم احوط آن است که ترک بکنید این رو. به خاطر همین روایاتی که دیدید صدق اکل و شرب نداشت، اما امام اجازه ندادن، به خصوص مثلا بوی غلیظ، بوی غلیظ رو اجازه ندادن، هم داره استشمام میکنه، میگن روزه او باطله. یا قبار به قبار زیاد به گلو برسه، میگیم غلیظ باشه، قبار کم نه. خلاصه راجع به تزریقات که امروز از قدیم نبوده، یا دوا رو در جراحت بگذاره، این تو روایت ها نیامده، اینها رو هم باید احوط بگیم ترک بکند، اگر نگوییم که اقوا طبقاً به همین روایت سلیمان ابن جعفر. مسئله پنجم، اگر کسی نیزه ای یا کاردی یا نحوه اینها رو فرو کرد تو بدن خودش و رفت داخل بدن، ولی اون متعمدن هم این کارو بکنه، روزه او باطل نیست. مشهور همین رو گفتن، در کتاب مختلف خلافش رو علامه میگن، ایشون میگن که حق ندارد این کارو بکنه، و اگه این کارو کرد حالا چه نیزه باشه چه کارد باشه که وارد بدن کرد روزش باطله، ولی که نه چیزی وارد بدن نشده، صدق اکل و شرب قطعا نیست، دخول شیء فی الجوف هم نیست، و اگرم شک کردیم که آیا باطله یا نه، هم اصل عدم بطلانه، و هم استصحاب میگه که هنوز باطل نیست. مراجع هم تبعیت کردن از سید. سوم از مفترات جماعه، ولو اینکه منی نازل نشود، چه مرد و چه زن و جماع، چه قبول و چه دوبر و صغیر باشد یا کبیر، زنده یا میت، چه واطع باشد چه موتو، همه اینها روزشون باطله. بلکه اگر موتو بهیمه باشه، واطعش انسان باشه، و بلکه بالعکس اگر موتو انسان باشه و واطعش بهیمه باشه، باز هم روزه باطل میشه. و تحقق جماع هم میگن به ادخال حشفه است، اگر موجوده، و اگر مقطوع است به مقدار حشفه، و اقل از این مقدار اگر داخل شد باطل نیست، بلکه میفرمان اگر به حالت پیچیده ملتویان بیاد داخل بکنه اما به مقدار حشفه نباشد، باطل نمیشه. ولو اینکه اگر منتشر میشد به مقدار حشفه بود و باطل میشد، اما فعلا چون منتشر نشده و پیچیده هست اشکالی نداره. یه دو مطلب رو کوتاه عرض بکنم. یکی این که ما در بحث جماع صدق دخول عرفی رو نیاز داریم، دیگه فرق نمیکنه که مقطوع باشه یا ملتویان باشه یا نباشه، منتشر باشه. حالا یا ما صدق دخول رو میخواهیم تا بگیم روزه او باطله، و ظاهر آن است که صدق مسما همون به دخول مقدار حشفه هست. اون وقتی که به مقدار حشفه که میرد، عرف دیگه این رو میگه داخل شده. در مقطوع بعض الحشفه، اگه نصف از حشفه مثلا قطع شده، ملاکش همون غیبوبت تمام مقدار باقی از حشفه است. اگه داخل بشه دیگه صدق میکنه. بعید نیست که بگوییم صدق نمی کند دخول به واسطه اقل از حشفه، همونطوری که سیدم صریحا فتوا دادن. ما میگیم لا یبعد، لا یبعد و عدم و صدق دخول به اقل من الحشفه. منتها چون تو ادله ما سوالا و جوابا نیامده، اگه حالا به کمتر از حشفه داخل شد و ما شک کردیم که آیا صدق دخول شده است یا نه، یکی اصل عدم دخوله، یکم استصحاب قبل از این عمل قطعا روزه او صحیح بود، الان شک داریم، استصحاب میگه انو صحیحه، پس اصل و استصحاب مؤکد حکم است. در این حالی که ما با اصل عملی مسئله رو حل کردیم، احوت ترک مقدار حشفه از حیزن، دیگه احوت استحبابی میشه که اون به مقدار حشفه رو هم داخل نکنه. بله، یه وقت شک میکنه، اونجا دیگه قطعا رو فتوای همه، اگه شک کرد که به مقدار حشفه داخل شده یا نه، یعنی شک موضوعی، اون دیگه قطعا اصل نمیشه. دیگه اون قطعیست و شکی هم درش نیست که حتما اگه شک کرد به مقدار حشفه رفته یا نه، حسنه که نه نرفته است. دوم، نکته دوم اینه که احوت ترک وطی در بهیمه است. حالا چه واطع بهیمه باشه، چه شخص موتوع بهیمه قرار بگیره، احتیاط واجب اینه که نکند این کار رو، مگر انزال واقع بشه که دیگه انزال اگه شد دیگه بطلان محقق میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.